أشهد أن لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ای یاد تو بر دل و زبان ها افتاده چو روح بر روان ها.
ای یاد تو بر دل و زبان ها افتاده چو روح بر روان ها.
بی یاد تو نیست هیچ مرغی در سبز و باغ و بوستان ها. بی یاد تو نیست هیچ مرغی در سبز و باغ و بوستان ها.
از خدا سوال کردیم که دیگه شکی باقی نمیمونه که او جواب درست و درمون میده، خیالمون راحت میشه که دیگه مشکلی پیش نمیاد. و یکی از زمینه های این که در مسیر حفظ حضرت حق قرار بگیریم، در دایره و در زیر چتر حفظ حضرت حق قرار بگیریم، این هست که بگیم ما شاگرد توییم، ما مخلوق توییم، ما بنده توییم، ما از تو سوال داریم، تو خدای مایی، خدایا حافظمون.
Thank you. طاعت و عبادت شما عزیزان انشالله که مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه. در بی کسی هایم گم شده بودم، خدا را دیدم که میوه امید تعارف می کرد.
من کجا باران کجا باران کجا راه بی پایان کجا آه این دل دل زده تا منزل چه کویت دورتر دل تنگتر مشتاقتر در طریقش بازان مشکل آسان کجا مشکل
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
شنیدنی های تاریخ به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. با بهترین درودها به شما شنوندگان و علاقمندان به تاریخ، برنامه دیگر از شنیدنی های تاریخ را آغاز میکنیم. برنامه امروز ما اختصاص دارد به آب حیات و داستان جستن آب حیات توسط اسکندر. امیدواریم که مورد توجه شما واقع شود. در همه افسانه هایی که مورخان و افسانه پردازان یونانی و مصری برای اسکندر نوشتند و تاریخ نویسان اسلامی آن را ساخته و پرداخته کرده اند، داستان سفر کردن اسکندر به ظلمات آمده است. این داستان ها به وسیله افسانه نویسان مصری جان گرفت و در خلال قرون متمادی به چند زبان ترجمه شد و در هر عصر و زمانی شکل و هیئت مخصوصی به آن داده شد. خلاصه این داستان بدین شرح است. اسکندر مقدونی پس از فتح سغد و خارزم از یکی از بزرگان قوم شنید که در قسمت شمال آبگیری است که خورشید در آنجا فرو می رود و پس از آن سراسر گیتی در تاریکی است. در آن تاریکی چشمه است که به آن آب حیوان گویند و چون تن در آن بشویند گناهان بریزد و هر کس از آن بخورد نمی میرد. اسکندر پس از شنیدن این سخن با سپاهیانش جانب شمال را در پیش گرفت و به زمین همواری رسید که میانش دره و نهر آبی وجود داشت. به فرمانش پلی بر روی دره بستند و از روی آن عبور کردند. آنان پس از چند روز به سرزمینی رسیدند که خورشید بر آن نمیتابید و در تاریکی فرو رفته بود. اسکندر تمام اسباب و بنه همراهان را در ابتدای ظلمات بر جای گذاشت و با 40 تن از مصاحبانش و 100 سرباز جوان و 1200 نفر سرباز ورزیده و با قضای 40 روزه داخل ظلمات شد و فرمان داد که در میان آنان کسی از سالمندان نباشد. ولی پیرمردی که پسرانش از سربازان اسکندر بود با حیله و ترفند همراه آنان شد. پس از طی مسافتی، ظلمت و تاریکی هوا و سختی راه و دشواری‌های دیگر، اسکندر و همراهانش را از پیشروی بیشتر باز داشت، به طوری که هرچه به چپ و راست می‌رفتند، راه را نمی‌یافتند. اسکندر تعداد همراهانش را به 160 تن تقلیل داد و آرزو کرد که ای کاش پیرمرد جهان‌دیده‌ای همراه آنها بود و راه و چاه را به آنان می‌نمود. فرزندان آن پیرمرد قدم پیش گذاردند و ماجرای پدر پیرشان را با اسکندر بازگو کردند. اسکندر بی نهایت خوشحال شد و از پیرمرد خواست تا راه علاجی برای پیش روی بیندیشد. پیرمرد گفت باید اسبهای نرینه را به جای گذاریم و سوار مادیانها شویم، زیرا مادیان در تاریکی بهتر از اسب نر به راه پی می برد و پیش می رود. طبق دستور عمل کردند و روانه شدند. پیرمرد به پسرانش دستور داد که هر قدر می توانند از ریگ‌های بیابان بردارند و در خرجین بگذارند. باری اسکندر و همراهانش 18 روز تمام در ظلمات و تاریکی روی ریگ‌های بیابان پیش رفتند تا به کنار چشمه‌ای رسیدند که هوایی معطر و دلپذیر داشت. اسکندر احساس گرسنگی کرد و به آشپز دستور داد تا غذایی آماده کند. همان افسانه نویسان نوشتند که چون آشپز اسکندر یکی از ماهی‌های خشک را در آب فرو برد، ماهی زنده شد و در آب جهیدن آغاز کرد. آشپز از این موضوع چیزی نگفت و قدری از آن آب نوشید و غذای دیگر آماده ساخت. قبل از آن که اسکندر و یارانش از ظلمات خارج شوند، اسکندر و همراهانش دستور داد که هر کس در طی راه چیزی همراه خود بردارد، اما اکثریت از این دستور امتناع کردند و با دست‌های خالی از آن تاریکی خارج شدند. عده‌ای از آنان سنگ‌ها برداشتند و در خرجین خود ریختند و چون به قسمت روشن رسیدند، دیدند که آن سنگ ها قیمتی است. با باری اسکندر و یارانش از ظلمات خارج شدند و جز آشپز اسکندر کسی از آن چشمه ننوشید و از آن آب حیات بهره بر نگرفت. بعدها که آشپز راز خود را با آنان باز گفت، اسکندر در خشم شد و بر گردن آشپز سنگی بست و او را روانه قعر دریا ساخت تا حیات ابدیش را به بدترین صورت سپری کند. و البته این افسانه به روایت‌های گوناگون آمده است. افسانه زندگی اسکندر مقدونی که به عقیده مورخان واقع‌بین مردی جاه‌طلب و در عین حال سفاک و بی‌رحم بود، پس از مرگ زود هنگام وی در تمامی قرون و اعصار نشو و نما کرد و به اقتضای طبیعت یونانی که مبالغه پسند بود، تدریجاً شاخ و برگ گرفته و به صورت درختی تنومند درآمد. ریشه این افسانه را باید در شهر اسکندریه که مدفن اسکندر بود جستجو کرد، برای آنکه اهالی اسکندریه تعلق خاطر شدیدی به اسکندر داشتند و مخصوصاً به سبب کینه و عداوتی که اهالی یونان و مصر آن روزگار با ایرانیان داشتند و اسکندر را مغلوب کننده ایران می دانستند، لذا برای او مقام فوق بشری قائل بودند. باید گفت که برخلاف این چهره معروفی که یونانیان و مصریان از اسکندر ساخته اند، او کسی بود که کشتارها و ویرانیهای بسیاری را باعث کردید. تخت جمشید زیبا و باشکوه را فقط به این دلیل که هنرمندان چیره دست ایرانی آن را بنا کرده اند، به آتش کینه و حسادت سوزاند. او همان کسی بود که برای ارضای امیال شخصی خود و رضایت نفس و تمایلات جاه طلبانه خیش، از کنار مدیترانه تا سند را عرصه تاخت و تاز بیرحمانش قرار داد و ده ها هزار زن و مرد و پیر و جوان را از دم شمشیر گذرانید. برتراند راسل، فیلسوف و محقق معروف، از صفاکی ها و خودخواهی های اسکندر در کتاب تاریخ فلسفه غرب به عنوان شاهد مثال چنین نقل می کند: روزی یکی از سرداران اسکندر در شهری بیمار شد و کوشش طبیب برای معالجه وی سودمند نیفتاد، زیرا بیمار به دستورهای پزشک توجه نداشت. پس بیمار بمرد و اسکندر آن طبیب را به دار آویخت و آن شهر را قتل عام کرد. باری سخن از آب حیات بود و گفتار ما به قتل‌های فجیع اسکندر کشیده شد. امروز بعضی از مورخان بنا به نوشته های یونانی و پس از تصحیح آنها و انطباق آنها با اطلاعات جغرافیایی کنونی، راجع به ظلمات رفتن اسکندر چنین حدس می‌زنند که وی از سیستان به طرف شمال افغانستان رفت و در موقع صعود از کوه‌ها به برف و یخ بسیار برخورد و عده زیادی از سپاهیانش تلف شدند. تاریکی هوا هم بر اثر ابر و مه بوده که مانع می‌شد که سپاهیان اسکندر یکدیگر را ببینند. احتمال قوی می رود که سرداران اسکندر برای جلب توجه مردمان قدری در توصیف این راه و عبور از کوه‌ها مبالغه کردند و این اغراق‌گویی به صور و اشکال مختلف در کتاب‌های مورخین انعکاس یافته است و همین روایت‌ها بعدها منابع افسانه‌های مختلفی درباره رفتن اسکندر به ظلمات شده است. خب، این بود سرچشمه حکایت‌های تاریخی درباره آب حیات و اسکندر. تا فرصتی دیگر و سخنی دیگر، خدا نگهدار، روز خوش. Thank you.
زبان فارسی نامت بلند آیین سخن. به جای کلمه فرنگی کاندیدا و کاندید که بعضی ها به کار میبرند و معنی ناپسندی دارد، بگوییم نامزد. علاوه بر کلمه نامزد، میتوانیم با توجه به معنی جمله از واژه های داوطلب و متقاضی هم استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
radioiran.ir،
و شما هم یک ایرانیار شوید.
این و اون ندادم چون که همدمم خواسته، هر کسی که عشق و مزده کرده خوب صدا تو میشناسه، از نگاه گرم تو همیشه مهمونت یه میزبانه، لحظه های شیرین زندگیم با رادیو ایرانه، همدم همه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو همها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تو هستی با بر جا، هر تپش دلم حتی رادیو ایرانه، همدم همه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو همها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تو هستی با بر جا، هر تپش دلم حتی رادیو ایرانه. بذره امید و شادی با تو جوونه میشه، حرفای تازه دادی دوست دارم همیشه، به حرف این و اون ندادم چون که همدمم خواسته، هر کسی که عشق و مزده کرده خوب صدا تو میشناسه، هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تو هستی با بر جا، هر تپش دلم حتی رادیو ایرانه.
رسیدیم به ساعت 18 و دعوت میکنم از شما شنوندگان و همراهان رادیو ایران که همراه باشید و شنونده حوض نقره.